بر استقامت بود و بر استقامت
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف همراه باشید. بازتاب تظاهرات ضد استکباری ملت غیور ایران در رسانه های جهان. تظاهرات گسترده مردم ایران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرهای مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته است. پایگاه خبری المیادین با انتشار تصاویری از بانوان ایرانی حاضر در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نوشت، شرکت کنندگان اختشاشات اخیر در برخی مناطق ایران را محکوم کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز به پوشش سخنان رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی امروز در تهران پرداخت و افزود آقای رئیسی در این مراسم تاکید کرد آمریکا که حامی داعش و گروه‌های تروریستی است، خود را مدافع حقوق بشر جلوه می‌دهد. شبکه یه تلویزیونی المنار هم از تهران اعلام کرد راهپیمایی عظیمی برای بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد. شبکه الاتجاه نیز تصاویر زنده از راهپیمایی مردم ایران در روز مبارزه با استکبار جهانی منتشر کرد. امضای دفتر یادبود شهدای تروریستی شاه چراغ علیه السلام در سفارت بغداد. سفرا و نمایندگان هیئت‌های دیپلماسی فعال در بغداد با حضور در سفارت کشورمان ضمن امضای دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند. در پاکستان نیز دفتر یادبود شهدای فاجعه تلخ و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد گشوده شد. مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم حادثه تروریستی حمله به مرقد حضرت احمد ابن موسی علیه السلام با حضور شخصیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان هم برگزار شد. شخصیت‌های سیاسی، دینی و نمایندگان خارجی حاضر در سوریه نیز با حضور در محل سفارت ایران در دمشق حادثه تروریستی شاه چراغ را به سفیر ایران در سوریه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفتند.
من هؤلاء الذين يستهدفون
آنهایی که در میدان شکست خوردن ناجوانمردانه مردم بیگناه را در مزارهای مقدس هدف قرار میدهند. دولت و مردم سوریه همچنان در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادند.
هیئتی از رهبران و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی نیز در دیدار با مهدی صبحانی سفیر کشورمان در سوریه تاکید کردند
ایران در جنگ با جبهه استکبار تنها نخواهد بود. رزمندگان مقاومت در جبهه‌های داخلی فلسطین پاسخ محکمی به شرارت‌های دشمن خواهند داد.
همچنین سفرا و نمایندگان هیئت‌های دیپلماسی فعال در سوریه با امضای دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز ضمن تسلیت این فاجعه دلخراش از شهدای والا مقام تجلیل کردند.
این جنایت تروریستی را که در مزاری مقدس اتفاق افتاد به شدت محکوم می‌کنیم و اگر غربی ها این حادثه وحشی را محکوم نکردند دلیلی بر دوگانگی آنها در برخورد با رویدادها.
شرکت کنندگان در این مراسم با جمهوری اسلامی ایران در برابر تروریسم تکفیری اعلام همبستگی کردند و از سکوت مدعیان حقوق بشر در غرب به شدت انتقاد کردند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
صدور احکام قطعی اعدام برای ده‌ها فعال سیاسی و عقیدتی در عربستان. فعالان سعودی اعلام کردند دستگاه قضایی آل سعود برای 53 فعال سیاسی این کشور حکم قطعی اعدام صادر کرده است که بیشتر آنان از منطقه شیعه نشین قطیف هستند. علی الاحمد از مخالفان رژیم آل سعود در این باره گفت وضع حقوق بشر در عربستان سعودی از زمان تأسیس آن تا کنون در بدترین شرایط خود قرار دارد.
وضعیت حقوق الانسان فی السعودیه هی الاسوأ منذ انشاء الدوله.
وضع حقوق بشر در عربستان سعودی از زمان تأسیس حکومت آل سعود در 1932 تا کنون در بدترین شرایط خود قرار دارد. از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان و پدرش دولت سعودی بدترین عملیات نقض حقوق بشر را در تاریخ خود مرتکب شده است. با حمله به العوامیه و بمباران آن ده‌ها نفر از شهروندان را قتل عام کردند. اعدام‌های گسترده‌ای را علیه شهروندان به خصوص تظاهر کنندگان از جمله کودکان اعمال کردند. احکام اعدام بی سابقه ای را در تاریخ خود به خصوص علیه زنان صادر کردند. مسئله زندانی کردن مهدی المرزوقی پزشک زن تونسی گواه دیگری بر وضع اسفبار نقض حقوق بشر در عربستان سعودی است. کشورهای غربی حامی عربستان سعودی از جمله آمریکا و انگلیس در مقابل نقض حقوق بشر در این کشور سکوت کردند و حتی یک بار عربستان سعودی را به خاطر جنایت ها و اعدام ها محکوم نکردند و خواستار توقف آنها نشدند.
درخواست شیخ الازهر برای گفتگوی علمای شیعه و سنی. شیخ الازهر ضمن سخنرانی در کنفرانس گفتگوهای بحرین موسوم به غرب و شرق به خاطر همزیستی انسانی، گفتگوی مشترک با حضور علمای شیعه و سنی را خواستار شد. احمد طیب در این کنفرانس که با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در منامه برگزار شد گفت من و علمای الازهر آماده ایم تا با برادران مسلمان شیعه گفتگو کنیم. در همین حال سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به بحرین و شرکت در کنفرانس صلح و همزیستی منامه با انتقادهای گسترده احزاب و گروه‌های مخالف رژیم آل خلیفه روبرو شده است.
میزبان کنفرانس تسامح دینی و مذهبی با حضور پاپ و شیخ الازهر، کشوری که سالهاست با معترضان اینگونه رفتار می‌کند و به نسبت جمعیت بزرگترین زندان مخالفان را دارد.
باب الفاتیکان و شیخ
به پاپ، شیخ الازهر و افراد دیگری که به بحرین سفر کرده اند تأکید می‌کنم رژیم آل خلیفه برای ترمیم چهره ورشکسته خود از شما سوء استفاده می کند.
پاپ که 4 سال پیش به امارات سفر کرده بود این بار هم با تلاش این کشور به بحرین دعوت شده. امارات مدعی همزیستی ادیان و مذاهب است، در حالی که در کنار عربستان صدها زن و کودک یمنی را به خاک و خون کشیده. نجل اوجی از کسانی است که از سفر پاپ به بحرین استقبال کرد.
این خیلی عالی است که پاپ به دعوت شاه بحرین به منامه سفر می‌کند.
نجلا در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفته شاه بحرین به ما تابعیت داد، اما بحرینی‌هایی مانند دکتر سعید از شهابی مجبورند خارج از کشورشان زندگی کنند.
پاپ نباید دعوت رو میپذیرفت. سوال مردم بحرین این است که چرا پاپ میخواهد به چنین رژیمی مشروعیت دهد.
رهبر انقلاب بحرین برای شرکت کنندگان در این نشست پیام سرگشاده‌ای فرستاده.
شرکت کنندگان در کنفرانس همزیستی ادعای تسامح و صلح رژیمی را که به ملتش ظلم می‌کند و میانشان تبعیض قائل می‌شود باور نکنید. البته این واقعیت بر مهمانان کنفرانس پوشیده نیست.
گروه‌های مقاومت فلسطینی انتقام خون شهدای خود را از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پی به شهادت رسیدن 2 تن از نیروهای خود در جنین با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد خون شهید فرمانده فاروق سلامه و همرزمش دروازه‌های جهنم را بر روی سران رژیم اشغالگر قدس خواهد گشود. این 2 مجاهد فلسطینی پس از درگیر شدن با نیروهای اشغالگر صهیونیست که قصد یورش به اردوگاه جنین را داشتند به شهادت رسیدند. جنبش حماس هم تاکید کرد تروریسم صهیونیستی نخواهد توانست مانع از تشدید انقلاب مردم در سراسر فلسطین شود. اما در این دست دعوت می‌کنم شنونده خبرهای کوتاه جهان اسلام باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر.
با
بازیگر و هنرمند فرانسوی مسلمان شد. خبرگزاری دیلی صباح در تارنمای خود نوشت مارین هیمر، ستاره این روزهای تلویزیون فرانسه که ماها بود زمزمه مسلمان شدنش شنیده می شد، با حضور در یکی از مساجد شهر پاریس رسما شهادتین را خواند و از خوشحالی مسلمان شدنش گریست. موزه لوور فرانسه منتظر دریافت 2 صفحه قدیمی از قرآن کریم. رسانه‌های ازبکستان اعلام کردند
آیاتی از قرآن که بر روی پوست آهو و به خط کوفی در قرن 8 هجری نوشته شده و چند سال پیش در منطقه کاتالنگر کشف شد که به قرآن کاتالنگر معروف شده است، حالا موزه لوور اعلام کرده که مایل است این صفحات قرآن کهن را به نمایش بگذارد.
شبکه خبری العربی الجدید در تانمای خود نوشت با مشارکت یمن، سودان، تونس و ترکیه در شهر دوحه پایتخت قطر نمایشگاه بین المللی فرهنگ کهن اسلامی برگزار شد. در این نمایشگاه از آثار هنری و صنایع دستی گرفته تا فرش و گلیم بافی و حتی آداب و رسوم کشورهای اسلامی به نمایش گذاشته شد. و رشد صنعت حلال در سریلانکا. شبکه خبری TRT ترکیه گفت
صادرات محصولات حلال در سریلانکا در سال 2022 18% رشد داشته است.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. عتبه مقدس حسینی از ادامه کار احداث طرح صحن امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی خبر داد. مدیر بخش پروژه‌های مهندسی و فنی آستان مقدس امام حسین علیه السلام در این باره افزود هدف از احداث این صحن فراهم کردن فضایی به مساحت 100,000 متر مربع برای خدمت رسانی به زائران است. فضاهای اختصاص یافته در این صحن برای ادای مراسم عبادی، خدماتی، فکری و فرهنگی در نظر گرفته شده است. این صحن به دلیل قرار گرفتن در کنار باب القبله حرم امام حسین علیه السلام از موقعیت جغرافیایی مهمی برخوردار می باشد. اما در این دسته دعوت می کنم شنونده گزارشی باشید با موضوع افزایش فشارها بر مدارس اسلامی در بلژیک.
مع مطلع سپتامبر من كل عام يبدا العام الدراسي في بلجيكا.
هر سال با فرارسیدن ماه سپتامبر سال تحصیلی در بلژیک آغاز می شود و هزاران کودک و نوجوان مسلمان در کنار همسن سالان خود راهی مدرسه می شوند. بروکسل پایتخت بلژیک از جمله شهرهای اروپایی است که مدارس اسلامی در آن دیده می شود، مدارسی که زمزمه محدود شدن فعالیت آنها شنیده می شود. دکتر عبدالصالح نصراوی مدیر مدرسه اسلامی مرکز بروکسل:
لنعلم اولادنا و اطفالنا اللغه العربيه و حفظ القران.
ما در مدارس اسلامی به فرزندانمون زبان عربی و قرآن کریم رو آموزش میدیم، یعنی علاوه بر دروس متعارف در مدارس دیگه ما فرزندان خودمون رو با مبانی اسلامی آشنا میکنیم، چون جای دیگه‌ای برای آموزش اونها وجود نداره.
دکتر النصراوی همچنین درباره فشارهایی که با آنها و دیگر مدارس اسلامی در بلژیک آورده میشود گفت:
متاسفانه مقامات آموزش و پرورش بلژیک هر سال به یک بهانه به مدارس اسلامی فشار میارن و دنبال تعطیل کردن این مدارس هستن. تنها دلیل اونها اینه که میگن شما در مدارس اسلامی به کودکان آموزه‌های خشونت آمیز و ضد حقوق بشری رو یاد میدید. این در حالیه که تمامی کتب و برنامه‌های درسی ما از نظر محتوایی بارها توسط کارشناسان وزارت آموزش و پرورش تایید شده. اگه آموزش قرآن کریم افرادگرایی، آموزش انجیل و کتاب مقدس که آموزه‌های بسیار ضد اخلاقی در اونها وجود داره باید تعطیل بشه. باید بگم که مقامات بلژیکی در واقع از چیز دیگه ای ناراحت هستن. اونها از افزایش تعداد مسلمان ها در این کشور نگران هستن، چون گرایش به اسلام در بلژیک رشد بالایی داشته. ما در نامه‌ای به دادگاه عالی اتحادیه اروپا بابت رفتارهای ضد حقوق بشری مقامات بلژیک شکایت کردیم و منتظر پاسخ هستیم.
عبدالله مصطفی، بروکسل.
و آخرین خبر این بخش این که سفیر کشورمان در پاکستان سوء قصد به جان عمران خان نخست وزیر سابق این کشور را محکوم و با آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. روز گذشته در پی تیراندازی یک مهاجم در حین راهپیمایی حامیان عمران خان و فعالان سیاسی حزب وی در شهر وزیرآباد در ایالت پنجاب یک نفر کشته و دست کم 10 نفر دیگر زخمی شدند. عمران خان نخست وزیر سابق و رهبر جناح مخالف که هدف اصلی این حمله بود جان سالم به در برد، اما از ناحیه پا زخمی شد. عمران خان اخیراً بارها آمریکا را به دخالت در امور داخلی پاکستان و تغییر دولت در این کشور متهم کرده بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
19:15 دقیقه است. تشکر میکنم از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. اما در شب رحلت جانسوز حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم از همین ثانیه ها با همکاران عزیزم در ویژه برنامه شفیعه همراه باشید.
حضرت معصومه یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه،
یا فاطمه اشفعیلی فل جنه، منو برای بهش رفتن شفاعت کن. چرا منو شفاعت کن؟ فإن لک شأنا من الشام.
که جد مدیده خورشیدن و راقه نور جده خود می پرانی چشم اختر را.
شفیعه ویژه برنامه شب رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه علیه السلام.
عجلی میکنی آیین و زهرایت هر را، دنبال یارت خوب کو دل زمین رفتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خواهر قرآن، سلام دختر دین، سلام مادر عصمت سلاله یاسین. تو پاره ایز تن پاک احمدی بانو، تو مادر قم آل محمدی بانو، حریم تو حرم 11 امام هداست، مزار گم شده فاطمه در آن پیدا.
سلام دختر طه و نور و طور، سلام سلام ای گوهر هفت بحر نور، سلام تو وارث شرف و احترام فاطمه ای، تو دخت موسی کاظم تمام فاطمه ای. عجیب نیست که بابا به تو سلام کند، عجیب نیست که بابا به تو سلام کند. دیگه چی؟ و یا امام رضا در برت قیام کند. تو کی هستی بی بی جان؟ تو پاره ای ز تن پاک احمدی بانو، تو تو مادر قوم آل محمدی.
همراهان رادیو معارف سلام، امشب مصادف با شب رحلت شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این مناسبت اندوهبار رو به همه شما دوستداران اون حضرت تسلیت میگیم با ویژه برنامه شفیعه تا حدود ساعت 21 همراه و همنوای شما عزاداران اون بانوی بزرگوار هستیم. انشاءالله بخشای مختلفی رو تقدیمتون میکنیم و در شهر کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها نائب الزیاره شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا ساعت 21 با ویژه برنامه شفیعه همراهی بفرمایید.
نور از حرم رسید شفا نیز داده شد، نور از حرم رسید شفا نیز داده شد، خاک حرم رسید و دوا نیز داده شد. اصلا به خواهش کم من اکتفا نکرد، ما سنگ خواستیم و طلا نیز داده شد، ما سنگ خواستیم و طلا نیز داده شد. هر جا اگر به خواست حال لطف میکنن، در این حرم نخواسته ها نیست داده شد، در این حرم نخواسته.
اگرچه بال پریدن و آسمان داری، فرشته ای و به روی زمین مکان داری، نه از فرشته هم انگار برتری بانو، چرا که دختر موسی بن جعفری بانو. برای مقام او همین بس که او را مقام شفاعت است، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه، و برای او شأنی است آن هم از سوی خدا، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، و خداوند چنین اراده کرده که حرم و بارگاه او به جای قبر گمگشته زهرای مرضیه سلام الله علیها باشه. تسلیت عرض می کنم سال روز وفات جانسوز و جانگداز خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما ایرانیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام ولی نعمت ما هستن خانم فاطمه معصومه صلوات الله علیها گفت: اینجا کویر خشک و نمکزار شور نیست، ما در کنار پهنه دریا نشسته ایم. الحمدلله که خدای متعال به ما ایرانی ها این سعادت رو داده که در شهر مقدس قم میزبان خانم فاطمه معصومه باشیم که در مقام او همین بس که خدای متعال به او مقامی از مقامات الهی رو داده، مقامی رو به او داده که در زیارت خانم فاطمه معصومه هم میخونیم و دوست داریم که ان شاء الله در روز جزا و در جنت خانم فاطمه معصومه صلوات الله علیها شفیعه ما باشن. شما برامون بفرمایید لطفاً شما با چه زبانی طلب شفاعت میکنید از خانم حضرت معصومه سلام الله علیها؟ چی میخواین از حضرت معصومه در این شب رحلت؟ 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تماس ما هست. حرم کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که مشرف میشیم حاجات زیادی رو طلب میکنیم، امشب شما برامون بفرمید لطفاً 30553. اما در شب رحلت خانم حضرت معصومه در خدمت جناب جلالت الاسلام و المسلمین استاد محمود صفاری، یکی از شاگردان مکتب امام صادق و از خطبا و آز تراز اول کشوریمون هستیم که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب استاد سلام میکنم به شما، شب شما بخیر باشه، ایام رو تسلیت میگم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. این شب عزیز رو خدمت وجود نازنین امام زمان تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید ان شاء الله. خوشحالم از اینکه میبینمتون. خداتون سلامتی بده. ما دوستان خوب شنونده، امشب داریم در مورد خانم حضرت معصومه صحبت میکنیم که پیش از ولادت آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه روایتی از امام صادق سلام الله علیه به دست ما رسیده و حضرت فرمودن که قرار هست در شهر قم، در بلد قم، دختری از دختران پیامبر خدا دفن بشه که اونجا حرم ما اهل بیته. جناب استاد صفاری، در مورد خانم حضرت معصومه سلام الله علیها روایتی هم از آقا موسی بن جعفر داریم که حضرت فرمودن فداها ابوها، در مورد روایاتی هم که از آقای امام رضا و حضرت جواد علیهم صلوات الله علیه ما در باب زیارت ایشون داریم حرفهای بسیاری گفته و شنیده شده و همه اینها برمیگرده به اون جایگاه حضرت معصومه. برامون بفرمایید که حضرت معصومه سلام الله علیها در بین تمامی امامزادگان چه جایگاهی دارن و دلیل این جایگاه رفیع چیه؟
بله، وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ویژگی خاصی بین امامزادگان محترم دارن.
بله.
این نازنین بانو از نظر شخصیت و وجود شخصیشون چنان برجسته هستن که امام رضایشون رو معصومه لقب میده، میفرماد منظار المعصومه به قوم. این لقب معصومه رو به فاطمه کبرا دختر موسی بن جعفر امام رضا میده. اگه امام کسی رو لقبی بده حتما صادقه در اون کلام و اون شخص حتما معصومه. وجود نازنین فاطمه معصومه همینقدر بس که امام رضا او رو معصومه مینامه. شخصیت فاطمه معصومه شخصیت ممتاز و برجسته ایه. ملکات شخصیش انقدر بالاست که لیاقت پیدا کرده این رسالت مهم رو خدا بر عهده‌اش بذاره. ببینید یه جایگاهی فاطمه معصومه از نظر وجودی داره، برجستگی ها و عرض کنم که ارزش های وجودی که داره، او سر جای خودش ارزشی برای فاطمه معصومه ایجاد میکنه بین امامزادگان محترم، بین فرزندان موسی بن جعفر. شما حتما مستحضرید که بین امامزاده ها ما یکی دو تا از امامزاده ها فقط زیارت معصور دارن، زیارتی که از ناحیه امام علیه السلام وارد شده باشه. حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، دیگه غیر از ایشون ما فقط فاطمه معصومه رو میبینیم که از ناحیه امام علیه السلام براشون زیارت نامه صادر شده. در زیارتش اینها رو بگید. خب این قسمت زیادی مربوطه به شخصیت خود فاطمه معصومه و ارزش‌های شخصی فاطمه معصومه است.
بله.
اما این بانو یه جایگاه دیگه ای هم داره به خاطر این لیاقتی که داشت، به خاطر این عرض کنم که توانی که در وجودش بود، خدا رسالتی بر عهده او گذاشت و اون رسالت هم به ایشون ارزش مضاعف داد، ویژگی مضاعف داد. اون رسالت خیلی مهمه. امشب اگه بتونیم به اون رسالتی که فاطمه معصومه داشت و به خوبی اون رو اجرا کرد و به خوبی اون رو به منصه ظهور رسوند به پردازیم، خیلی مهمه. بدونیم ما میتونیم تو زمانی قرار بگیریم، تو مکانی قرار بگیریم که خدا بر عهده ما رسالتی بذاره و اون رسالت رو اگه انجام بدیم شأن و اجر و ارزشمون چند برابر میشه.
بله.
چند برابر میشه این ارزشی که داریم. این رو یاد بگیریم خیلی خوبه. فاطمه معصومه سلام الله علیها توی مسیر بندگی خدا به جایی رسید که خدا او رو به تعبیری میشه گفت کسی قرار داد که رسالت امام زمانش رو کامل کنه، گوشه ای از رسالت امام زمانش رو خدا به عهده فاطمه معصومه گذاشت. تبیین کننده رسالت امام زمانش شد، شبهه ها رو از دامن امام زمانش زدود. میدونید این بلاد شیعه امام رضا رو که ندیدن، که امام رضا رو از بلادی بردن طرف طوس که عمدتاً دشمنان اهل بیت بودن.
بله.
دستور داد، مأمون گفت علی ابن موسر رضا رو از جایی که شیعیان هست نیارید، از مسیری آوردن که شیعی توش نبود. این بلاد شیعه مثل بلاد قم، مثل ری، مثل این حوالی که شیعیان توش بودن، اینا اصلا امام رضا رو ندیدن. خبری هم طبعا درست به اینها نمیرسه. یک سال بعد از تبعید امام رضا، حضرت معصومه میاد تو این محدوده شیعه نشین، میخواد بین شیعیان چی کار کنه؟
یک رسالتی خدا بر دوش اون هم.
بله، میخواد چی رو درست کنه؟ چه اتهامی به امام زمان بستند که فاطمه معصومه باید بیاد اینجا با اومدنش تو این مکان اون اتهام از دامن امام معصوم بین شیعیان زدوده بشه، نظر شیعیان به امامشون نظر مساعدی باشه، بگن نه امام به ولیعهدی نرفته، اگه امام به ولیعهدی رفته بود خواهرش رو اینجا غریبانه و مظلومانه در به در نمی کردن. معلومه او رو به جبر بردن. این قصه قصه مهمیه. بهده هر کسی خدا این رسالت رو نمیذاره. انسان ها باید ظرفیتش رو داشته باشن، باید جنمی داشته باشی، به خدا خودتو نشون داده باشی تا خدا رسالت به عهده بذاره.
بسیار عالی. انشالله امشب از این رسالت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم شنید و از کلام ارزشمند شما جناب دکتر اسلام بن مسلمین صفاری استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم از اینکه افتخار دارید در خدمتتون باشیم. ساعت 19:30 دقیقه است و با ویژه